بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدایت المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فی اعجاب شریف. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که جمع بین حکم ظاهری و واقعی و نحوه جمعی که ما در واقع ارائه می‌کنیم یکی از مبادی مشترک تصدیقی در مباحث علم اصوله. یکی از شبهاتی که مطرح بود شبهه ابن قبه بود که ما در بحث‌های گذشته شبهه ابن قبه که مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو با مشکل اجتماع مثلین و اجتماع ضدین مواجه می‌دید مطرح کردیم. پاسخهایی رو از مرحوم آخوند و مرحوم شیخ نقل کردیم و اون پاسخها رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که اون پاسخها نمیتواند پاسخهای قانع کننده ای باشه و از همه جهت یک نتیجه مورد قبول بده. ما قبل از اینکه بپردازیم به پاسخی که شهید صدر رضوان الله علیه دادن که در واقع پاسخ نهایی این مسئله محسوب میشه، شبهه دوم رو هم مطرح کنیم که شبهه است معروف و مطرح در این بحث و اون شبهه نقض غرض هست. خاطرتون هست این شبهه رو قبلا اشاره کردیم که اشکال شده وقتی حکم ظاهری رو شارع جعل میکنه در واقع غرض واقعی خودش مصالح و مفاسد واقعی رو نادیده میگیره، چون ما گاهی به خاطر انجام حکم ظاهری مصلحتی رو از دست میدیم و گاهی به خاطر انجام حکم ظاهری گرفتار مفسده ای میشیم، چون حکم ظاهری ممکنه با واقع مطابق نباشه. بنابراین جعل حکم ظاهری در بعضی موارد اون مصالح و مفاسد واقعی رو نسبت به اونها برای عبد مشکل ایجاد میکنه، یعنی عبد مصالح واقعی رو از دست میده یا گرفتار مفاسد واقعی میشه. و چون این امر با حکمت حکیم ناسازگاره که عبد رو گرفتار مفسده کنه یا مصلحتی رو از اون سلب کنه، بنابراین گفتند که چنین چیزی محاله. پاسخهایی که به این اشکال داده شده میخواد این مطلب رو بیان بکنه که در واقع اینطور نیست که جعل حکم ظاهری باعث تفویت مصالح واقعی باشه، یعنی اینطور نیست که واقعا باعث بشه که مصلحت واقعی از دست عبد خارج بشه یا عبد گرفتار مفسده بشه. یکی از این پاسخها پاسخ مرحوم آخونده. مرحوم آخوند در جواب ابن قبه چند پاسخ داشتن. یکی از اون پاسخها که پاسخ دوم مرحوم آخوند بود به ترتیبی که قبلا گفتیم این بود که ایشون فرمودن مشکل اجتماع ضدین و اجتماع مثلین پیش نمیاد، چرا که اوامر ظاهری، احکام ظاهری، اینها از قبیل اوامر امتحانی هستن، مصلحت اونها در خود جعله، بنابراین مشکلی پیدا نمیشه به لحاظ اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین. احکام واقعی برخواسته از مصالح و مفاسد واقعی است که در خود متعلق حکم وجود داره، اما احکام ظاهری به خاطر مصلحتی است که در جعل حکم ظاهری وجود داره نه در متعلق حکم ظاهری. این فرمایشی بود که قبلا مرحوم آخوند در جواب ابن قبه گفت. با همین فرمایش مرحوم آخوند مشکل نقض غرض رو هم حل میکنن. میفرمایند اگر جعل حکم ظاهری باعث شود که مصلحتی در واقع یا مفسده‌ای در واقع برای عبد پیش بیاد، مصلحتی از دستش بره، تفویت مصلحتی بشه، یا القاء در مفسده ای بشود، اون مصلحتی که در جعل حکم ظاهری وجود داره جبران میکنه اون مصلحت از دست رفته یا اون مفسده ای رو که عبد گرفتارش میشه. یعنی وقتی که مثلا مولا خبر واحدی رو که داله بر حلیت سیگار کشیدنه، مثلا اگر چنین خبر واحدی باشه، حجت کرد، مصلحتی وجود داشت در این جعل، در این حکم ظاهری. حالا اگر در واقع سیگار کشیدن مفسده ای داره و عبد الان به دلیل این مثلا خبر واحد یا به دلیل براءت شرعیه سیگار میکشه و در نتیجه گرفتار مفسده میشه، این مصلحتی که در جعل حکم ظاهری وجود داره جبران میکنه اون مفسده ای رو که عبد گرفتارش میشه. یا اگر به عکس یک جا یک عملی واجبه و دلیلی میاد و دلالت بر عدم وجوب اون میکنه یا دلالت بر وجوب خلاف اون میکنه و اینجا عبد به استناد اون دلیل اون واجب رو ترک میکنه، یک مصلحتی رو از دست میده، اون مصلحتی که در جعل این حکم ظاهری وجود داشته اون مصلحت از دست رفته رو جبران میکنه. این فرمایشی است که مرحوم آخوند دارن که اون مصالحی که در واقع فوت میشه یا مفاسدی که عبد گرفتار اونها میشه از طریق مصلحتی که در جعل حکم ظاهری وجود داره جبران میشه. خب خاطرتون هست که در بحث مربوط به جواب دوم مرحوم آخوند ما این بحث رو از سوی شهید صدر رضوان الله علیه مطرح کردیم که آیا در موارد حکم ظاهری مصلحت صرفاً در خود جعله یا نه به تبع مصلحتی که در جعل وجود داره و جعلی که صورت میگیره در متعلق جعل هم مصلحت پیدا میشه. گفتیم اگر بگیم فقط مصلحت در خود جعل با فعل مولا که همون جعل و اعتبار باشه که این عمل مولاست، در واقع تمام شده داستان و تکلیفی متوجه عبد نمیشه، عبد مسئولیتی در قبال این حکم ظاهری نخواهد داشت. اما اگر بگیم که به تبع در واقع جعل این حکم یک مصلحتی هم در متعلقش پیدا میشه، اونجا گفتیم که شبهه ابن قبه دوباره زنده خواهد شد که ابن قبه میگوید حالا بین حکم ظاهری به لحاظ این مصلحتی که در طول جعلش پیدا شده یا مفسده‌ای که در طول جعلش پیدا شده با اون حکم واقعی یا اجتماع ضدین میشه و یا اجتماع مثلا. برخی مثل مرحوم آی خویی فرمایش مرحوم آخون رو هم اصلش رو نسبت به شبهه ابن قبه و هم تطبیقش رو در مسئله تفویت غرض پذیرفتند و اون رو جواب درستی دانستند. باش ما قبلا گفتیم که این اشکال بر فرمایش مرحوم آخون وارده و به همین دلیل ما نمیتونیم این رو بپذیریم که مصلحتی که در جعل وجود داره جبران کننده یه مصلحتی است که از دست عبد میره یا مفسده‌ای که عبد گرفتارش میشه، چون مصلحتی که در جعل وجود داره در فعل مولاست، ربطی به عبد نداره، مگر اینکه بپذیریم که به تبع مصلحتی که در جعل وجود داره مصلحتی هم در فعل عبد پیدا میشه که اون موقع معنا داره که بگیم که این مصلحت پیدا شده مثلا جبران کننده اون مصلحتی است که در واقع. فوش اگر این رو بگیم که شبیه میشه به فرمایش مرحوم شیخ که الان خواهیم گفت، اشکالی که بر مرحوم شیخ خواهیم گفت بر این نظریه وارد خواهد شد. جواب دوم که معروف دوستان از ابتدای بحث چند بار این جواب رو اشاره کردن، مصلحت سلوکیه است که شیخ انصاری مطرح میکنه. شیخ انصاری رضوان الله علیه معتقده که در احکام ظاهری مصلحت در متعلق جعل نیست، در اون جایی که خلاف با واقع، مثلا فرض کنید یه خبر واحدی میاد دلالت میکنه بر وجوب چیزی که واجب نیست، اون عملی که واجب نیست مصلحتی نداره و این حکم ظاهری به خاطر مصلحتی در اون عمل پیدا نشده. مرحوم شیخ می‌فرمایند مصلحتی در خود جعل هم به ماه و جعل نیست که مثل مرحوم آخون بگن این مصلحت در خود جعل بوده، مولا در این جعلش یک مصلحتی دیده. بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند بله یه مصلحتی هست در موارد حکم ظاهری و اون مصلحت مصلحتی است که در تطبیق عمل عبد بر طبق حکم ظاهری وجود داره، یعنی سلوک عبد بر اساس این حکم ظاهری یه مصلحتی داره و این مصلحت در واقع مصلحتی است که جبران میکنه اون مصالحی رو که در واقع عبد از دست میده. مرحوم شیخ معتقدند که میزان مصلحتی که توسط مصلحت سلوکیه جبران میشه به اندازه مصلحتی است که در اثر سلوک اماره یا اصل عملی شخص از دست میده. به اندازه مصلحتی رو که از دست داده این سلوک نسبت به این اماره یا اصل عملی اون مصلحت رو جبران میکنه. بنابراین اگر مثلا عبدی به استناد اماره یا اصلی نمازی رو که بر او واجب بود ترک کرد، مثلا نماز ظهر بر او واجب بود روز جمعه و این به جای نماز ظهر نماز جمعه خوند، اگر تا آخر وقت مطلع نشه و تمام مصلحت نماز ظهر از او فوت بشه، مرحوم شیخ می‌فرماید چون بر طبق اون دلیلی که نماز جمعه رو واجب کرده عمل کرده، به اندازه مصلحتی که نماز ظهر داشت و به خاطر اون مصلحت نماز ظهر واجب بود در واقع، به اندازه همون مصلحت به این عبد داده میشه. اگر این آدم میانه وقت مطلع شد که اون اماره مطابق با واقع نیست، نماز ظهرش رو اول وقت نخوند، بعد از گذشت وقت مثلا نماز ظهرش رو الان میخواد بخونه، مرحوم شیخ میفهمان چون الان میتونه نماز ظهرش رو بخونه، وقت داره، پس اصل مصلحت نماز ظهر از این شخص فوت نشده و باید نماز ظهرش رو بخونه تا اون مصلحت رو به دست بیاره. بله اگر از اول وقت میدانست که نماز ظهر بر او واجب است، نماز ظهرش رو اول وقت میخوند و در این صورت اون مصلحت نماز اول وقت رو هم به دست می آورد. حالا که به خاطر عمل به اماره یا اصل نماز ظهر رو اول وقت نخونده و اون مصلحت اول وقت رو از دست داده، عمل او به این اماره یا اصل به اندازه همون مصلحت از دست رفته که مصلحت اول وقت باشه برای او مصلحت خواهد داشت، نه بیش از اون. بنابراین اگر مثلا کسی در تمام وقت فرض کنید نماز ظهر رو مطلع نشد و مثلا نماز ظهر در کل وقت خودش مصلحتش 100 درجه بود، چون 100 درجه مصلحت از این آقا فوت شده، 100 درجه مصلحت رو به او خواهند داد به خاطر سلوک به این اماره یا اصل. اما اگر میانه وقت مطلع شد که نماز ظهر واجب بوده نه نماز جمعه و الان وقت نماز ظهر برای او باقی است، نماز ظهرش رو باید بخونه. حالا اگر اصل نماز ظهر 90 درجه مصلحت داره، این 90 درجه مصلحت رو دیگه سلوک تأمین نمی کنه، باید بره نماز ظهر رو بخونه. اما اون 10 درجه مصلحتی که به خاطر اینکه اول وقت رو ترک کرده از او فوت شد که دیگه الان نمیتونه اون رو با نماز خوندن نماز ظهر خوندن جبران کنه، اون رو سلوک اماره برای این شخص تأمین خواهد کرد. این راه حلیست که مرحوم شیخ انصاری دارن که معتقدن با این روش ما نیازی به تسبیب نداریم، ما تغییری در حکم واقعی ایجاد نمی کنیم، حکم واقعی به حال خودش باقیه. در این حال میگیم که مشکلی در جعل حکم ظاهری نیست، چون اون غرضی که نسبت به حکم واقعی بود و الان فوت شد با سلوک این حکم ظاهری جبران خواهد شد. قبل از اینکه فرمایش شیخ رو نقد کنیم، اشاره کنیم که دو شکل تسبیب در بین اهل سنت مطرحه، قبلا هم اشاره کردیم. یک تسبیب، تسبیب اشعری است که البته این دو شکل تسبیب رو مشتی در شرح تجدید خودش اشاره میکنه. تسبیب اشعری این است که حکمی در واقع وجود نداره، بر طبق اون دلیلی که برای یک مجتهد پیدا میشه حکم در واقع جعل میشه، یعنی همواره معدای حجت همان حکم واقعی است، هیچ وقت غیر از این نیست، اصلا حکمی خارج از معدای حجت در واقع وجود نداره. این یک نوع تسبیبه که به تسبیب اشعری معروف. تسبیب دوم تسبیب معتزلی است. معتزله معتقدند که در واقع حکمی وجود داره که اگر مجتهد در هنگام بحث خودش و اجتهاد خودش و اقامه حجت به همون حکم برسه، اون حکم تغییر نمی کنه. اما اگر اونچه که مجتهد از طریق حجت به دست میاره متفاوت باشه با اون چیزی که در واقع هست، خداوند حکم واقعی رو کنار میگذاره و جاش این حکمه که معدای حجت هست و الان مجتهد به اون منتهی شده قرار میده. این رو بهش میگن تسبیب معتزلی. فرمایش مرحوم شیخ نه تسبیب اشعری است، ایشون نمیگن در واقع حکمی وجود نداره، فرمان در واقع حکم هست، و نه تسبیب معتزلی، شیخ نمی فرمان که وقتی معدای حجت مخالف بود با حکم واقعی، حکم واقعی تغییر میکنه و این معدای حجت جای اون رو میگیره، اینو نمیگه. بنابراین به نظر میرسه که اشکالی در فرمایش مرحوم شیخ وجود نداره و با مبانی شیعه که بحث تخطئه هست سازگاره، ولی اینطور نیست. فرمایش شیخ یک اشکال اساسی داره، هرچند که فرمایش شیخ تسبیب اشعری نیست، فرمایش شیخ تسبیب معتزلی نیست، اما فرمایش شیخ نوعی تسبیب که عرض کردم اگر در بحث مرحوم آخوند ما اشکالی رو که بر مرحوم آخوند کردیم در مورد پاسخ به شبهه ابن قبه، مرحوم آخوند به اون ملتزم بشه، بگه آقا وقتی مصلحتی در جعل بود در احکام ظاهری و مولا بر اساس اون مصلحت جعلی رو انجام داد، متعلق حکم یک مصلحتی پیدا میکنه به تبع جعل مولا. اگر مرحوم آخوند این رو بگوید، همین مشکلی که الان نسبت به مصلحت سلوکیه شیخ خواهیم گفت نسبت به فرمایش مرحوم آخوند هم هست. فرمایش شیخ نوعی تسبیبه، اگر دقت کنیم در واقع با جعل حجت حکم واقعی تغییر کرده. برای اینکه مطلب روشن بشه، فرض کنید که در واقع مثلا ظهر جمعه نماز جمعه واجب تعیینی باشه. خب معناش اینه که اون چیزی که ظهر جمعه مصلحت داره و اون مصلحتش مصلحتی است که به اندازه است که اقتضا میکنه ما حتما اون رو انجام بدیم، یعنی مصلحت ملزمه، عبارت است از نماز جمعه. و فرض کنید که نماز ظهر روز جمعه اصلا تشریع نشده، نماز ظهر روز جمعه مصلحتی نداره. حالا فرض کنید که یک اماره قائم بشه بر این که مثلا نماز ظهر روز جمعه واجبه. حالا مثالی که من اینجا ذکر کردم فرق داره، یک کمی فرق نمی کنه، در مثال فرق نمی کنه، حالا برای ساده تر شدن فرض کنید یک اماره قائم بشه که ظهر جمعه نماز ظهر واجبه مثل روزهای دیگه. خب مرحوم شیخ میگه حالا که یک همچین اماره پیدا شد که نماز ظهر واجبه روز جمعه، من که نماز ظهر میخونم تمام مصلحتی رو که به واسطه یه ترک نماز جمعه از من فوت میشه، الان عمل به این اماره اون مصلحت رو جبران میکنه. بنابراین نماز ظهر خوندن در این فرض، یعنی در فرضی که مصلحت نماز جمعه به واسطه عمل من به اماره ترک از بین میره، معادل میشود با مصلحت نماز جمعه. مثلا نماز جمعه اگر 100 درجه مصلحت داشت، منی که اماره قائم شده برام بر وجوب نماز ظهر و الان نماز ظهر میخونم، با نماز ظهر خوندنم 100 درجه مصلحت تحصیل میکنم. خب معنای فرمایش مرحوم شیخ چیه؟ معناش اینه که نماز ظهری که قبل از قیام اماره هیچ مصلحتی نداشت روز جمعه، فرض کردیم که نماز ظهر واجب نیست، در نتیجه نماز ظهر هیچ مصلحتی نداره، پس این نماز ظهر قبل از قیام اماره هیچ مصلحتی نداشت، همین نماز ظهر بعد از قیام اماره مصلحتی پیدا کرد معادل نماز جمعه، طوری که الان اگر ما به واقع نگاه کنیم، یعنی از یه منظر دیگری نگاه کنیم، اگر این عبد بداند که در واقع نماز جمعه بر او واجبه، نماز جمعه بخونه، 100 درجه مصلحت برای او پیدا میشه به خاطر نماز جمعه. اگر نداند که نماز جمعه واجبه و اماره‌ای داشته باشه که نماز ظهر واجبه، نماز ظهر بخونه، 100 درجه مصلحت پیدا میشه به خاطر نماز ظهر. یعنی الان اگر نگاه کنی اون واجب تعیینی که عبارت بود از نماز جمعه که فقط و فقط اون مصلحت داشت، بعد از قیام اماره دال بر وجوب نماز ظهر، تبدیل میشه به یه واجب تخییری که در واقع دو شق داره. ما اون 100 تا درجه مصلحت رو میتوانیم با نماز جمعه تأمین کنیم، میتونیم با نماز ظهر تأمین کنیم. بنابراین در واقع نوعی تصویب اتفاق میفته، یعنی حکم واقعی که وجوب تعیینی نماز جمعه بود تبدیل میشه به نحوی از آنها به وجوب تخییری نماز جمعه و نماز ظهر، چون الان در فرض قیام اماره عمل من به اماره مطابق عمل من به حکم واقعی مصلحت خواهد داشت. بنابراین یک نوع تصویب در این ناحیه پیدا میشه، تصویب در ناحیه خود حکم واقعی، یعنی حکم واقعی که قبل از قیام اماره یک حکم تعیینی بود، هیچ مصلحتی در نماز ظهر نبود، بعد از قیام اماره در نماز ظهر مصلحتی معادل اون حکم واقعی پیدا میشه و در واقع اون حکم واقعی از حالت تعیینی تبدیل میشه به حکم تخییری. بنابراین هرچند فرمایش شیخ همطوری که گفتیم حرف اشاعره نیست، شیخ نمیگه حکمی در واقع وجود نداره، نه وجود داره، حرف معتزله به معنای خاص کلمه نیست، یعنی اینجوری نیست که میگن معتزله میگن اگر در واقع نماز جمعه واجب بود، وقتی اماره آمد دال بر وجوب نماز ظهر، خداوند وجوب نماز جمعه رو بر می داره و جاش وجوب نماز ظهر رو میگذاره. شیخ اینو نمیگه، نمیگه وجوب نماز جمعه برداشته شده جاش وجوب نماز ظهر گذاشته شده. اما اشکال فرمایش شیخ اینه که قبل از قیام اماره فقط و فقط نماز جمعه این مقدار مصلحت داشت و این مصلحت رو تحصیل میکرد، بعد از قیام اماره دو راه برای تحصیل این مصلحت پیدا شد، یکی اتیان به نماز جمعه، یکی اتیان به نماز ظهر. یعنی اون واجب تعیینی جمعه گویا تبدیل شد به یک واجب تخییری بین جمعه و ظهر، و این معناش نوعی تغییر در حکم واقعیه و این معناش تصویبه. ولو تصویب اشعری نیست، ولو تصویب معتزلی نیست، ولی این با مبنای تخطئه که شیعه میگه متفاوته. تخطئه این است که بعد از قیام حکم ظاهری هیچ تغییری در حکم واقعی پیدا نشه، اما طبق فرمایش شیخ در واقع حکم واقعی یک نوع تغییر پیدا کرد، از یک واجب تعیینی مثلا تبدیل شد به یک واجب تخییری. اشکالی البته برخی دیگه کردن به شیخ که اون اشکال اینه که شیخ در واقع تصویب در ناحیه مصالح رو پذیرفته. این اونا نگفتن که شیخ تصویب در ناحیه حکم رو پذیرفته، گفتن شیخ تصویب در ناحیه مصالح رو پذیرفته، به این معنی که مصالح واقعی با جعل اماره تغییر میکنه، با جعل حکم ظاهری تغییر میکنه. مصلحت واقعی فقط در نماز جمعه بود، الان بعد از مثلا اماره‌ای که قائم شد بر وجوب نماز ظهر تعیینا، این مصلحت در نماز ظهر هم پیدا میشه. بنابراین گفتن که این معناش این استش که تصویب در ناحیه مصالح و مفاسد اتفاق میفته، که البته درسته این فرمایش، یعنی فرمایش شیخ رضوان الله علیه مستلزم این معنا هست که یک تغییری در مصالح و مفاسد واقعی رخ میده، ولی همینطوری که عرض کردیم این تغییر صرفا در مصالح و مفاسد واقعی نیست، بلکه در واقع حکم واقعی گویا تغییر پیدا کرده، یعنی خود حکم هم تغییر پیدا کرده، فقط به لحاظ مصالح تصویب اتفاق نیفتاده که مثلا آقای صدر رو اینا میگن. بله. نه نه، بحث این نیست که دو تا اماره داریم، اشتباه نشه ها. ببینید بحث این نیست که ما یک اماره داریم بر وجوب نماز جمعه یا اماره داریم بر وجوب نماز ظهر، این که بحث ما نیست، بحث ما تعارض امارات که نیست. چهارشنبه گذشته بحثمون تعارض حجج بوده و چهارشنبه ها بحث تعارض حجج رو میکردیم، ولی امروز ما ادامه بحث سه‌شنبه است، بحثمون تعارض حجج نیست. ما فرضمون اینه که میدانیم در واقع حکم واقعی، فرض کردیم نماز جمعه است، حالا میدانیم نه، یعنی فرض اینه که حکم واقعی نماز جمعه است و یک اماره ای آمده که دال بر وجوب تعیینی نماز ظهر است در روز جمعه. شیخ میفرماد در این فرض من به خاطر عمل و اماره اگر مصلحت واقع رو از دست دادم، یعنی اون مصلحتی که نماز جمعه داشت الان با نماز ظهر خوندن از دست من رفت، اون مصلحت از دست رفته که نماز جمعه رو عمل من به این اماره یعنی نماز ظهر خوندن من جبران میکنه. این ادعای مرحوم شیخ. عرض کردیم این ادعا تصویب اشعری نیست، چون حکم واقعی رو شیخ میپذیره وجود داره. تصویب معتزلی به اون معنا نیست که اگر الان یک اماره قائم شد بر وجوب نماز ظهر دیگه خداوند حکم واقعی رو که وجوب نماز جمعه بوده برداره و جاش وجوب تعیینی نماز ظهر رو بگذاره. اما یک نوع تصویبه به این معنا که قبل از قیام اماره تنها راه تحصیل اون مصلحت نماز جمعه بود، بعد از قیام اماره عبد دو راه داره برای تحصیل اون مصلحت، یکی خوندن نماز جمعه، یکی خوندن نماز ظهر. بنابراین واجب تعیینی جمعه تبدیل شده بعد از قیام اماره به نحوی از آنها به یک واجب تخییری بین ظهر و جمعه. عرض کردم آیه صد اشکالی که بر مرحوم شیخ کرده اینه که این تصویب به لحاظ مصالح، یعنی شما قائل بودید که قبل از قیام اماره هیچ نوع مصلحتی در نماز ظهر نبود و فقط نماز جمعه مصلحت داشت، حالا می‌فرمایید که با قیام اماره مصلحتی در نماز ظهر پیدا میشه و دیگه می شود اون مصلحتی که در واقع بود از طریق نماز جمعه باید به دست می آوردیم، حالا از طریق نماز ظهر هم میشه به دست آورد. بنابراین یه نوع تصویب به قول ایشون در ناحیه مصالح واقعی رخ میده. خوش، این اشکال اگر به این حد ما توقف کنیم، یعنی بگیم اشکال در حد تصویب در مصالحه که آیه صد مطرح کرده، اون موقع ممکنه این اشکال برای آقای صد وارد بشه که خب آقا اگر این اشکال هست معناش اینه که شما میخوای بگی که نمیشود با جعل یک حکم اون مصالح واقعی تغییر بکنه. خب اگه نمیشود، شما یه اشکالی بر مرحوم آخوند کردی، اون اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست دیگه. شما خودت گفتی که در اوامر امتحانیه حکم قبل از این که جعل بشه هیچ مصلحتی، یعنی در خود در متعلق حکم هیچ مصلحتی نیست. بعد گفتی که در اونجا مصلحت در جعل حکمه، مولا جعل میکنه. بعد شما فرمودی اما مصلحت در محدوده جعل حکم باقی نمیماند که اگر بماند در این صورت این حکم دیگه الزام آور نیست، چون اگر مصلحت فقط در جعل حکم باشه، جعلم فعل مولاست، مولا انجام داده، دیگه ربطی به عبد پیدا نمی کنه. بعد شما برای اینکه این مشکل حل کنید فرمودید که در اوامر امتحانیه بعد از جعل مولا، در طول جعل مولا، مصلحتی در متعلق حکم پیدا میشه. خب اونجا همین اشکالی که اینجا شما بر شیخ میکنی بر فرمایش شما وارد میشه، چون که شما هم در واقع نوعی تصویب در ناحیه مصالح رو پذیرفتی، یعنی یه عملی مصلحت نداشت. فرض کردی همون مثال حضرت ابراهیم و ذبح اسماعیل، ذبح اسماعیل علیه السلام مصلحت نداشت قبل از امر ابراهیم علیه السلام به ذبح او. یک مصلحتی وجود داشت در این امر، خود امر کردن یک مصلحتی داشت، به خاطر اون مصلحت مولا امر کرد ابراهیم رو که اسماعیل رو ذبح کن. وقتی این امر پیدا شد، ذبح اسماعیل یک مصلحتی پیدا کرد. شما خودتون گفتید، گفتید به همین دلیل بر ابراهیم لازمه که این امر رو ولو امتحانیست و ولو بداند امتحانیست باز انجام بده. حالا معنای این حرفی میشه که بس ذبح اسماعیل که قبل از امر مولا مصلحتی نداشت، بعد از امر مولا مصلحتی پیدا میکنه. بنابراین مصالح واقعی تغییر کرد، یک چیزی مصلحت نداشت ذبح اسماعیل، این مصلحت پیدا کرد. و اگه این اشکال داره بعد شما هم اشکال وارد میشه. جواب ما به این مطلب اینه که دیروز هم اشاره کردیم، و همین دلیل ما این اشکال رو از شیخ نمی کنیم. ما میگیم اصلا خود حکم واقعی رو مبنای شیخ تغییر کرده، نه فقط تغییر مصالح. جواب این اشکال اینه که ذبح اسماعیل علیه السلام فی حد نفسه مصلحت نداره، وقتی مصلحتی در امرش پیدا میشه، یعنی خداوند یه مصلحتی میبینه که اسماعیل، که ابراهیم علیه السلام رو امتحان بکنه با این امر، و امر تعلق میگیره، در پی تعلق امر چون ذبح اسماعیل میشود مصداق مأمور به، اون موقع مصلحت پیدا میکنه، چون مأمور به از اون جهت که مأمور بهه که میشود در واقع عمل به اون میشود اطاعت مولا، این یه مصلحتی داره. بنابراین اشکالی نداره که ذبح اسماعیل فی حد نفسه مصلحت نداشته باشه، ولی با امر مولا مصلحت پیدا بکنه، چون یه عنوان ثانوی میشه. ذبح اسماعیل به ما هو و هو مصلحت نداره، اما ذبح اسماعیل به ما هو مأمور به مصلحت پیدا میکنه. امر مولا نمیتواند به خاطر مصلحتی باشه که در طول امر پیدا میشه، چون باید اول مصلحت باشه بعد امر صورت بگیره، چون مصلحت از علل حکمه. نمیتواند مصلحتی که معلول حکم علت حکمم باشه. بنابراین نمیشه بگیم خب اگه اینطوری باشه پس همه جا مولا میتونه امر بکنه، چون هر جا امر کرد اون مأمور به میشه و وقتی مأمور به شد یه مصلحتی داره. بگیم نه، این نمیشه. نمیشود مصلحتی که در طول حکم پیدا میشه منشأ پیدایش حکم باشه. اونجا باید همونی که آخوند فرمود آی صدرم پذیرفت بپذیریم، بگیم قبل از جعل حکم یک مصلحتی در خود جعل باید وجود داشته باشه، اون مصلحت مقدمه بر جعله، منشأ جعله، اون مصلحت علت برای جعله، در سلسله علل قرار داره، معلول جعل نیست. اون مصلحت باعث میشه که جعل صورت بگیره. وقتی جعل صورت گرفت، اون چه که جعل شده متعلق جعل، یه مصلحتی پیدا میکنه، چون الان متعلق جعل میشه مأمور به، از این جهت که مأمور به مولاست عمل به اون یه مصلحتی پیدا میکنه. بنابراین این مقدار اشکال نداره که یک عملی مثل ذبح اسماعیل به ما هو هو مصلحت نداشته باشه، همین ذبح اسماعیل در یک شرایطی از این جهت که امر مولا بهش تعلق گرفته، یعنی به یک عنوان ثانوی، مصلحت پیدا بکنه. این اشکال نداره. اشکالی که بر مرحوم شیخ ما وارد میکنیم اینه، خوب دقت کنی، ایشون میگه همون مصلحتی که نماز جمعه داشت، نه یه مصلحت دیگری ها، همون مصلحت رو الان نماز ظهر تأمین میکنه. میگیم خب این معناش اینه که نمازی که قبلا تعیینی بود، نماز جمعه، چون فقط راه تحصیل مصلحت نماز جمعه بود قبل از قیام اماره، بعد از قیام اماره در واقع دو راه پیدا شد، یکی نماز جمعه که این مصلحت تأمین میکنه و یکی نماز ظهر که باز همین مصلحت رو تأمین میکنه، نه یه مصلحت دیگری رو، چون اونی که آخوند میگه اینی که مصلحت دیگری رو تأمین بکنه. اگر البته آخوند نگفته، آخوند گفته مصلحت در جعله، اما اگر ما کلام آخوند رو اشکال کنیم، اون بیانی که قبلا داشتیم، بگیم اون مصلحت دیگری است. ولی اشکالی که بر شیخ وارده اینه که این شیخ میخواد بگه خود همون مصلحت توسط این نماز ظهر تأمین میشه، بنابراین نماز جمعه‌ای که قبلا واجب تعیینی بود با قیام اماره گویا حکم واقعی متحول شد، تبدیل شد به حکم تخییری بین نماز جمعه و نماز ظهر. خب این بحث هم تمام. الان شما دارید جواب آخوند رو میگی دیگه.
ایشون که مصلحت رو ترایت داد به حکم دوم، همون مصلحت.
کی؟ شیخ یا آخوند؟ اول بگو با کی داری بحث میکنی. شیخ مصلحت سلوکیه رو میگه، بله، به کاری به مصلحت در جعل نداره. بله.
حالا حالا ما یه جوابی که از شما فهمیدیم جواب از تحضیم شد اومد یک مصلحت جدیدی استخدام کرد در واقع با امر مولا یه مصلحت جدید رو روش اومد این مصلحت جدید یه جعل جدید و جعل
این جواب ما به شیخه؟ این جواب ما به شیخ بود؟ پس من معلومه بیانم خیلی ضعیفه. این جواب ما به شیخ نبود، این اشکال ما بود به جواب مرحوم آخوند. این جواب ما به شیخ نبود، من بیانم بس ضعیفه، بد جور گفتم. ببینید اشکال ما به شیخ اینه که شما میگی که با سلوک حجت مصلحتی رو که در واقع از بین رفته جبران میشه. این حرف معناش اینه که اون چه مصلحتی که در واقع بود فقط یک طریق داشت در واقع برای تحصیلش و اون عمل به حکم واقعی بود، بعد از قیام حجت دو تا طریق پیدا میکنه، یک طریق عمل به حکم واقعی، یک طریق عمل به همین حکم ظاهری. معناش این میشه اون حکم واقعی که قبلا تعیینی بود تبدیل میشه به تأخیری. این اشکالیه که ما بر شیخ میکنیم، این اشکال ما بر شیخ. بله من دیگه از بقیه بحث ها و اشکالات توی اون جزوه هم گذاشتم و وارد شدم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی از نظر شهید صدر. من یک اجمال عرض کنم از دیدگاه شهید صدر، بعد حالا وارد توضیحش بشم. ببینید شهید صدر یه راه حلی میخواد بده که البته وقتی حالا این راه حل بیان شد خواهیم دید که مثلا میشه بعضی از کلماتی که شیخ گفته یا بعضی از کلماتی که مرحوم آخوند فرموده یا بعضی از تعابیر رو که مرحوم آقا ضیا داره یا بعضی از عبارات مرحوم نائینی رو با این بیانی که آقای سعد داره یه جوری جمع کرد. اینو خواهیم گفت. اما خواهیم دید که بیانی که آقای سعد کرده، یعنی نوع به اصطلاح ساماندهی که این مسئله رو کرده، با بیان شیخ یا مرحوم آخوند یا مرحوم نائینی یا مرحوم آزیا کاملا متفاوت. مرحوم آقای صدر میخواد بگه منشأ پیدایش حکم ظاهری، خوب دقت کنید، ایشون میخواد بگه منشأ پیدایش حکم ظاهری نه مصلحتی در جعل حکم ظاهری است، اونطوری که مثلا آخوند گفت، نه مثلا مصلحتی در سلوک حکم ظاهری به ما و سلوک وجود داره که اونطوری که مثلا شیخ گفت، نه هیچ کدوم اینا نیست. مصلحتی که وجود داره فقط و فقط همون مصلحت واقعی است یا مفسده واقعی. به لحاظ مصالح و مفاسد با حکم ظاهری هیچ اتفاقی نمیفته. خب اگر مصلحت و مفسده یه حکم واقعیه، هیچ مصلحت و مفسده دیگری نیست، چطور میشه که مولا حکم ظاهری جعل میکنه؟ چطور چنین اتفاقی ممکنه؟ یعنی حکم ظاهری نه مصلحتی در جعلش مثلا وجود داره اونطوری که آخوند مطرح کرد، نه مصلحتی در سلوکش وجود داره اونطوری که شیخ گفت. برای چی حکم ظاهری جعل بشه؟ مگه میشه که مولای حکیم بدون مصلحت یه حکمی جعل کنه؟ آقای سعد میفرماد مصلحت جعل حکم ظاهری همون مصالح و مفاسد واقعی است که منشأ جعل حکم واقعی هست. پس چطور شده شارع که بر طبق مصالح و مفاسد واقعی احکام واقعی رو جعل کرده دوباره به خاطر همون مصالح و مفاسد واقعی حکم ظاهری جعل کرده؟ این چطور میشه؟ چطور چنین چیزی ممکنه؟ اون وقت اگر به خاطر اون مساله و مفاسد واقعی حکم ظاهری رو جعل کرده، چطور گاهی از اوقات حکم ظاهری مخالف با حکم واقعیه؟ مگه منشأ پیدایش حکم ظاهری همون مصالح یا مفاسد واقعی نیست؟ پس باید حکم ظاهری همیشه مطابق باشه با حکم واقعی دیگه. اگر مطابق باشه، خب اشکال اجتماع مثلین پیش میاد که ابن قبه گفت. مخالف باشه، اشکال اجتماع ضدین پیش میاد. چطور این بحث کنید؟ آقای سعد یه توضیحی میده اینجا. توضیح ایشون اینه که مولا در جایی اقدام به حکم ظاهری میکنه. خوب دقت کنید، مولا اقدام به جعل حکم ظاهری میکنه که عبد در یک وضعیتی قرار گرفته که نمیتواند مصالح و مفاسد واقعی رو همه رو در واقع به دست بیاره، یعنی مصالح رو کسب کنه و از مفاسد اجتناب کنه. ایشون میگه تو این ظرفه که مولا مجبور میشه برای حفظ مصالح واقعی یا مفاسد واقعی حکم ظاهری رو برای عبد جعل کن. این کل ایده آقای صدره که یکی از مهمترین ابتکارات علمی ایشون محسوب میشه و این ایده همچنان که بعد خواهیم دید مکررم در بحث‌های اصولی بهش ارجاع خواهیم داد، تأثیر گسترده‌ای داره در نگرش اصولی ما. برای اینکه این ایده روشن بشه ایشون چند تا مقدمه ذکر کرده. مقدمه اولی که ایشون ذکر میکنه این است که غرض مولا گاهی میتواند محرکیتش در دائره‌ای اوسع از متعلق غرض باشه. یعنی ممکنه یه چیزی مصلحت داره اما اون چیز باعث بشه یه حکمی برای دائره گسترده تری جعل بشه که اون دائره گسترده تر مصلحت ندارن، فقط و فقط این یه دونه وسط اونا مصلحت داره. ولی گاهی این اتفاق میفته. مثال میزنیشون، یه مثال خیلی ساده میگه شما فرض کنید که اکرام زید مصلحت داره. زید یک شخصیت علمی برجسته، یک انسان متقی و وارسته است، باید اکرام بشه. یه وقت هست عبد زید رو میشناسه، مولا میگه آقای عبد شما زید رو اکرام کن، مشکلی نیست. یه وقت هست عبد زید رو نمیشناسه، نمیدونه زید کیه این وسط، و مولا میتونه جهل عبد رو برطرف کنه. میگه آقای عبد زید اونه، دیدیش؟ میگه بله. میگه اون اکرامش واجبه. یه وقت هست عبد نمیشناسه زید رو و مولا هم نمیتونه جهل عبد رو برطرف کنه. حالا زید وسط این جمعه، مولا میخواد حتما هر طور که شده زید اکرام بشه، از اون طرف عبد نمیشناسه زید رو و مولا هم نمیتونه زید رو به عبد معرفی کنه، به این بنده خودش معرفی کنه. تو این وضعیت چی کار میکنه؟ آقای صد میگه خب تو این وضعیت که مولا حتما اکرام زید رو میخواد و عبد زید رو نمیشناسه و نمیتونه مولا جهل عبد رو برطرف کنه، مولا میگه آقا همه اینا رو اکرام کن. این که میفرماد همه اینا رو اکرام کن، مصلحت فقط در اکرام زیده، اینای دیگه اکرامشون هیچ مصلحتی نداره. اگر میشد عبد زید رو تشخیص بده هیچ لزومی نداشت بقیه اکرام بشن، ولی الان مولا برای حفظ همون مصلحت دائره محرکیت امر خودش رو توسعه میده. یعنی امری که باید فقط تعلق بگیره نسبت به زید میاد تعلق میگیره به این جمعی که زید در بین اونهاست. این مقدمه اول آیه صدر. مقدمه دوم آیه صدر توضیح یک اصطلاح جدید در علم اصوله. ایشون یک اصطلاح جدید در علم اصول رو ابداع میکنه که قبل از آیه صدر اصلا چنین اصطلاحی در علم اصول وجود نداشته، نه خود اصطلاح نه مفهومش. یه وقت هست یه چیزایی هست تو تاریخ علم مفهومش وجود داشته ولی اصطلاحش بعدن پیدا شده، مثل ولایت فقیه. ولایت فقیه این اصطلاح متأخراً در فقه پیدا شده. یعنی متأخراً نه مثلا مال امروز فردا، متأخراً یعنی مثلا تو 200-300 سال اخیر کلمه ولایت فقیه، مثلا حالا از آثار نراقی شاید اصطلاح ولایت فقیه به این معنا، یا به یه تعبیری توی جواهر. ولی مفهوم ولایت فقیه، همون مفهومی که حالا امروز فقها مثلا امام و دیگران با کلمه ولایت فقیه بیان میکنه، این تو آثار قدما بوده، توی آثار شیخ مفید هم هست، مفهوم بوده، مفهوم رو میشناختن. اصطلاح ولایت فقیه رو به کار نمی بردن، اصطلاحات دیگه داشتن. بحث تزاحم حفظی آی صدر اینجوری نیست. یعنی اینجوری نیست که اینو مفهومش و فقها و اصولیای قبلی میدونستن اما مثلا اسم دیگری براش میگفتن، تعبیرات دیگری داشتن، نه مثلا این مفهوم به این شکل توسط آیه صدر معرفی میشه و اصطلاحش هم توسط ایشون. این ساعت دوم اینجا درس هست آیه، چون باز بعضی ها میان میان. بله، اصطلاح تزاحم اصطلاحی است که قبل از آیه صدر شناخته شده است، چیزی نیست که آیه صدر اون رو مطرح کرده باشه. فوقش تزاحمی که قبل از آیه صدر شناخته شده دو نوع تزاحم، یکی تزاحم در ملاک، یکی تزاحم در مقام امتثال. تزاحم در ملاک اونی که مرحوم آخوند بعضی وقتا بهش اشاره میکنه که یک عملی است در واقع هم مصلحت داره هم مفسده، یه مصالحی داره یه مفاسدی. در واقع مولا که میخواد حکم جعل کنه مواجه میشه با این که این یک سری مصالحی داره یک سری مفاسدی. خب اونجا مولا نگاه میکنه به مصالح و مفاسد و بر طبق اون مصلحت یا مفسده یا اقوا حکم رو جعل میکنه. خب این مصالح و مفاسد واقعی رو کی ازش اطلاع داره؟ مولا. این که مصلحت و مفسده در این عمل جمع شده ربطی به عبد نداره، این مربوط به خصوصیت خود این عمله، ربطی به عبد نداره. اونجا هم خود مولا مسئولیت داره، مثلا نوبت به مسئله به عبد کاری نداره. مولا نگاه میکنه میبینه اسم هما اکبر من نفعه هما، میگه حرامه. اگر نفع هما اکثر من اسم هما بود میگفت مثلا حلاله یا واجب. کاری به عبد نداره. خود مولا با علمی که به حقایق داره، اتفاقی هم که در واقع میفته هیچ ربطی به عبد نداره. این که حالا مثلا فرض کنید خمر هم منفعت داره هم ضرر، این ربطی به عبد نداره که. شرب خم یه منفعتی برس کن داره، یه ضرری هم داره، ربطی به عبد نداره، نه مسئله به عبد ربط داره، نه عبد احیانا اطلاع ازش پیدا میکنه، مولا خودش متوجه میدونه که این یه منافعی داره یه مزاری داره، مزارش بیشتر از منافعشه، میگه مثلا شرب خمر حرامه. اگه مثلا منفعت شرب خمر بیشتر از مزارش بود میفهمود شرب خمر جایزه یا مثلا واجبه. این بهش میگیم تزاحم ملاکی. این تزاحم برای مولا مطرح میشه و مولا هم خودش حلش میکنه، ربطی به عبد نداره، اصلا به مرحله عبد نمیرسه، مولا همونجا خودش حلش میکنه، یه حکمی جعل میکنه دیگه، یا واجب میکنه یا حرام میکنه یا مباح میکنه، بالاخره بر طبق مصالح و مفاسدی که در واقع وجود داره کسر و انکسار میشه و نتیجه یه حکمی جعل میشه. یک تزاحم دیگه تزاحم امتثالی است که تزاحم معروف در لسان اصولی ها و فقها ها همینه. تزاحم امتثالی بارها مثل گفتیم اینه که عبد در یک موقعیتی قرار میگیره که نمیتونه دو تا تکلیف مولا رو با هم امتثال کنه. مثال معروفش میاد رد شد جلوی در خونه مردم، میبینه یه بچه افتاده تو حوض داره غرق میشه. الان امر به نجات جان این بچه متوجه این شخص میشه، نهی از ورود در خانه مردم بدون اذن صاحب خانه هم متوجه این شخصه. این نمیتونه بین هر دوتا جمع کنه، یعنی هم بچه رو نجات بده هم بدون اجازه وارد خونه مردم نشه. ای بخواد اجازه بگیره بچه میمیره، اگه بخواد بچه رو نجات بده باید بدون اجازه وارد بشه. خب این مشکل برای عبد پیش اومده، اصلا ربطی به مولا نداشته. یعنی تو اون مرحله که مولا حکم و جعل میکرد که نجات جان بچه واجبه یا ورود در خانه مردم بدون اذن حرامه، اونجا هیچ مشکلی برای مولا نبود. عبد در یک موقعیتی قرار گرفته که الان نمیتونه دوتا تکلیف رو با هم دیگه امتثال بکنه. مشکل برای عبد پیش اومده به خاطر موقعیتی که درش عبد قرار گرفته. مسئولیت رفعش با کیه؟ خود عبد. عبد باید اهم و مهم کنه. اگر دید جانب مثلا نجات جان مهمتره وارد چه بدون اذن، اگر رعایت احترام مال بیشتره اهمیتش از جان وارد نشه، بذار بچه بمیره. البته خب اینجا معلومه دیگه، چون احترام جان بیشتر از احترام ماله، واجبه برش که وارد بشه و بچه رو نجات بده. به این میگیم تزاحم امتثالی. البته تزاحم امتثالی قبلا هم گفتیم یک وقت در مسائل فردیه، مثل این من دوستم از جلو در خونه مردم رد می شدم، دیدم یه بچه افتاده قدار غرق می شه، تکلیف انقاذ غریق و متوجه من شده، متوجه شما که تو خونتون خوابیدی نشده، چون شما از خبر نداری بچه افتاده اونجا تو حوض داره غرق می شه. ما چون مسئول نیستیم در قبال الان مثلا توی دریای مدیترانه یکی افتاده تو آب داره غرق میشه، ما چه مسئولی سو بریم نجاتش بدیم؟ ما چه خبر نداریم اون اونجا داره غرق میشه؟ ما چه مسئول همه وقایعی که تو عالم اتفاق میفته چه نیستیم؟ خب من که جلو در، از شانس من جلو در مردم که رسیدم اتفاقا بچه افتاده بود تو آب و داشت نره میزد، من یه دفعه نگاه کردم که چه خبره، چرا این نره میزنه، دیدم بچه داره غرق میشه، متوجه من شد این تکلیف. چون متوجه من شده مسئولیت رفعش هم، رفع تزاحم هم با منه. اما یه وقتی از تزاحم جنبه اجتماعی پیدا میکنه، یعنی یک نحوه به نحوه عمومی یک وضعیتی پیدا میشه که نمیشه به دوتا تکلیف دوتا وظیفه در این حال عمل کرد. اگر این اتفاق بیفته، تزاحم در سطح اجتماعی پیش بیاد، رفع تزاحم دیگه بر آحاد جامعه نیست، مدیریت جامعه که اون ولی فقیه او باید رفع تزاحم بکنه، که حالا ما قبلا هم مثال زدیم، اینجا هم همون مثال دوباره، اینو قبلا تو درس ها تکرار کردیم که مثلا فرض کنید یک شرایطی در سرزمین اسلامی پیدا شده، با قحطی مواد غذایی مواجه شدیم و اتفاقا همین سرزمین اسلامی مواد غذایی غیر حلال فراوان داره، مثلا ماهی بدون فلس، دریاهاش پر ماهی بدون فلسه، اما مواد غذایی حلالش الان کمیاب شده و این با مشکل مواجهه. اینجا اگر حاکم اسلامی بخواد امتثال کنه اون نهی رو که میگه ماهی بدون فلس خورده نشه، خب باید چه کار کنه؟ باید مواد غذایی حلال برای این جمعیت تهیه کنه، مثلا از طریق واردات. فرض کنید که وضعیت هم طوری است که هیچ کشوری حاضر نیست به این کشور مواد غذایی بده، مگر با به شرط اینکه این کشور سلطه اون یکی رو بپذیره، بیاد فلان تعهد، بیاد آقا صلح عرب و اسرائیل رو امضا کن تا ما به شما مواد غذایی بدیم، بیا شما فلان چیز رو امضا کن تا ما مواد غذایی بدیم. خب الان در واقع دو تا تکلیف متوجه عموم شده که این دو تا تکلیف رو با هم نمیتونن امتثال کن. یه تکلیف حفظ شوکت نظام اسلامی است، الاسلام یعلو ولا یعلا علی. از اون طرف حفظ جان مردم و نجات مردم از گرسنگی است. الان حاکم نمیتونه دوتاشو با هم دیگه امتثال بکنه. اگر بخواد شوکت مردم رو حفظ کنه، مردم نمیتونن با ماده حلال سیر بشن، چون ماده حلال گیرشون نمیاد، هیچ کشوری حاضر نیست ماده حلال به اینا بده. اگر بخواد ماده حلال به اینها بده و اینها رو با ماده حلال سیر کنه، باید بره زیر یوغ یک کشور دیگری، بالاخره بپذیره سلطه اونها. تو این وضعیت ولی فقیه باید ترجیح بده، مثلا اون میاد ترجیح میده، میگه مهمتر حفظ شوکت نظامه، استقلال نظام مهمتره. وقتی این طرف رو ترجیح داد چه میکنه؟ میاد میگه حالا که حفظ شوکت مهمتره پس ماهی حرام میکنه. این کار که میشه بر همه آحاد این جامعه، بر همه افراد این جامعه، در واقع خوردن ماهی حلال ماهی حرام جایز میشه. اینجا باز تزاحم انتصالی است، فوقش چون تزاحم در سطح اجتماعی پیش اومده، دیگه رفع تزاحم بر عهده آحاد نیست، مدیر جامعه تصمیم میگیره. چون اگه الان مدیر جامعه بگه آقا هر کسی میتونه حلال گیر بیاره بخوره، اونایی که نمیتونن دیگه اضطرار پیدا میشود، اونا میتونن ماهی حرام بخورن، اونم به اندازه اضطرار. اگه این رو بگه هم باز کشور با بحران مواجه میشه، چون معنیش اینه مردم باید بذارن انقدر گرسنه‌شون بشه تا برسه به سطح اضطرار دیگه، یعنی طرف طوریه که اگه ماهی حرام نخوره میمیره، و چقدر بخوره؟ به اندازه بخوره که نمیره. خب اگه اینطوری بشه برای عموم مردم کل نظام مختل میشه دیگه، معلومه دیگه همه مردم نیمه جون افتادن اونجا، به وضعیت نزدیک مرگ که میرسن، یه دونه لقمه ماهی از این حرامه میخورن، یه چند ساعت دیگری دوباره وضعشون به اونجا میرسه دوباره. خب این که کشور نمیشه باشه داره کرد، میگه نمیتونن که کشور رو حفظ کنن، دشمن هم حمله میکنه، میگه خب اینه که دارن نمیرن اینجوری، خب حمله میکنه میاد این کشور رو میگه. بنابراین توی همچین وضعیتی حاکم میاد و اعمال در واقع حاکمیت میکنه. این تو بحث ولایت فقیه هم ما میگیم که وقتی در دائره احکام الزامی ولی فقیه میخواد اعمال ولایت کنه، یکی از شرایطش تزاحمه، یعنی اگر تزاحم بین احکام الزامی نباشه، اصلا ولی فقیه حق نداره یک واجبی رو بگه واجب نیست یا حرامه، یا یک حرامی رو بگه حرام نیست یا واجبه. هیچ حق چنین کاری رو نداره ابتدا، مگر تزاحم باشه. در شرایط تزاحم میتونه بگه یک حرامی جایزه، یا اصلا بگه یه حرامی واجبه. اصلا بگه آقا واجبه بر شما برید ماهی بدون فلس بخورید، برای اینکه قوی بشید و بتونید کار این جامعه رو اداره کنید، اصلا واجبه براتون، برایش برید بخورید. میتونه تا وقتی شرایط تزاحم هست میتونه این کار بکنه. اینو میگن تزاحم امتثالی، تزاحم شناخته شده است در فقه، معروف ترین نوع تزاحم هست در فقه، که این به خاطر شرایطی که عبد در اون قرار میگیره نمیتونه جمع کنه بین امتثال دو تا حکم، این تزاحم پیدا میشه. این تزاحم حلش هم با عبده. حالا مقابل این دو نوع تزاحمی که گفتیم، آقای صدر یک نوع سومی رو مطرح میکنه به نام تزاحم حفظی. تزاحم حفظی نه تزاحم ملاکی است نه تزاحم امتثالی. آقای صدر میفرماد در تزاحم حفظی مولا گرفتار مشکل میشه در حفظ ملاکات احکام واقعی. مولا گرفتار مشکل میشه، اما منشأ گرفتاری مولا وضعیت عبده. یعنی عبد در یک وضعیتی قرار میگیره که مولا گرفتار مشکل میشه در حفظ مصالح و مفاسد واقعی، و اون مشکلی که عبد پیدا میکنه اینه که واقع رو نمیدونه. چون واقع رو نمیدونه نمیتونه مصالح و مفاسد واقعی رو حفظ کنه مولا، نمیتوند هم جهل این عبد رو برطرف کنه. اینجاست که مولا گرفتار تزاحم حفظی میشه. ما همیشه برای اینکه اینو مثال بزنیم این مثال رو ذکر کنیم. بگیم شما فرض کنید یه زمینی هست، منطقه جنگی که مینگذاری شده، یه قسمت های از اون زمین چاله چوله است، یه جایش هم زمین صاف و همواری است که نه چاله ای داره نه مینی گذاشتن. خب اگر عبد هوا روشن بود و نقشه مینگذاری هم دستش بود، هیچ مشکلی در عبور از این منطقه نداشت، مسیری رو انتخاب میکرد که راه همواره بدون مین، یعنی از تمام مفاسدی که بود اجتناب میکرد، همه مصالحی که باید رو به دست میومد، مشکلی پیدا نمیشه. یه وقت هست که نمیتونه عبد ببینه، هوا تاریکه، نمیتونه ببینه کجا چاله است کجا زمین صافه. اگر اینجا مولا میتوانست جهل عبد رو برطرف کنه، میامد میگفت آقا جان این نقشه منطقه، این قطب نما، شما از این نقطه که حرکت میکنی با این زاویه حرکت کن، به سمت مثلا شمال شرق با این زاویه حرکت کن، 100 متر که رفتی مثلا به پیچ به سمت مثلا غرب 100 متر دیگه برو جلو، قدم به قدم یه راهنما میداد بهش، میگفت این مسیر رو برو، نه این مسیر مین داره نه چاله چوله. خب مشکلی برای مولا پیدا نمیشد، چون تونست به یک نحوی عبد رو برسونه اون وقت بدون اینکه به مفسده‌ای برخورد کنه و مصلحتی رو از دست بده. اما حالا فرض کنید که هوا تاریکه، منطقه اینطوریه، مولا هم نمیتونه به این عبد این چیزا رو بده، نمیشه بهش داد،
یا قطنما نداره، یا بلد نیست این عبد قطنما رو بخونه، یا مولا نداره اون اطلاعاتی رو که بخواد بهش بده، به هر دلیل نمیتونه این کار بکنه. حالا این عبد میخواد رد شه از اینجا، الان مولا گرفتار میشه، میخواد عبد رو رد کنه طوری که بیشترین مصالح رو گیر بیاره، کمترین مفسده رو، اما نمیتونه مولا یه کاری بکنه که همه مصالح رو عبد حفظ کنه و همه مفاسد رو ازش اجتناب کنه، یعنی نه تو چاله‌ای بیفته نه رو مینی بره، راحت بره اون طرف از مسیر صاف و بدون مشکل. خب اینجا مولا چیکار میکنه؟ آقای صد میگه تو این وضعیت که مولا قرار میگیره، ببین مشکل مشکل مولا میشه ولی منشأش وضعیت عبده. آقای صد میگه تو این وضعیت مولا میاد یک در واقع ترجیحی میده، میاد در بین مصالح و مفاسد واقعی یه ترجیح انجام میده، یه کاری رو انتخاب میکنه، یه مسیر رو انتخاب میکنه که مثلا بیشترین مصلحت به دست عبد بیاد و کمترین مفسده براش پیش بیاد. مثلا یه راهش اینه، مثلا مولا میاد میگه ببین آقا جان تو این مسیر یه قسمت هایی علامت زدن با رنگ سفید، شما هر جا رسیدی به اون قسمت هایی که علامت زدن با رنگ سفید تو اون قسمت ها حرکت کن. چرا اینو میگه؟ چون احتمال این که این قسمت ها مین درش باشه یا چاله ای درش باشه از احتمال این که نباشه کمتره، احتمال وجود مین در اینا کمتر از احتمال عدم مینه، احتمال چاله در اینها کمتر از احتمال وجوده، ببخشید احتمال عدم چاله بیشتره، یعنی احتمال چاله کمتر از احتمال عدم چاله است. اینجا میاد اینو میگه مولا، یعنی چی؟ یعنی تو مسیری رو برو که بیشترین احتمال این وجود داره که تو مصالح رو به دست بیاری و از مفاسد اجتناب کنی، ولو اینکه مولا میدونه که اگر از این مسیر بره احتمال این هست که در بعضی موارد بیفته توی چاله‌ای، ولی اون احتمال کمتره، ولی احتمالش هست، میدونه که احتمال این هست که احیانا این به یه مینی هم درخورد بکنه، میدونه، اما این احتمال کمتر از اینه که به مین برخورد نکنه. یه مولا اینو بود احسن بله درسته، اشاعرم همینجور حرف میزن. بله یه وقت هستش که نه، مولا کاری به احتمال نداره، میگه اگر تو از این مسیر را بخوای بری 1% هم احتمال داشته باشه تو بری رو مین، این احتمال ولو کمه اما محتمل که رفتن رو مینه انقدر مهمه که تو بهتره اصلا اینجا نری. میگه آقای عبد تو اصلا نمیخواد بری، دلش کن، نه مصالحو به دست بیا و مفاسدو ولی ازش اجتناب کن، چون اگه نره هیچ گرفتار مفسده‌ای نمیشه، نه گرفتار مین میشه نه چاله‌ای. میگه نخواد، نمیخواد بری، نرو. یه وقت هست به عکس، میبینه اگر بخواد تو رو در تنگنا قرار بده بگه که نرو تو اینجا بخوای بمونی بیشتر اذیت میشی تا اینکه بری و حالا ولو اینکه در بعضی مواردم رو مین رد بشی، اینجا بمونی
میبینه بدتره. مصلحت اینه که تو رو آزاد بذاره بری، میگه آزادی برو یا برو دیگه، حالا انشالله که به مین برخورد نمی کنی. آیه صد میگه وضعیت مولا در احکام واقعی همینطور، یعنی اگر میشد همه ما علم پیدا کنیم به احکام واقعی اصلا مشکل تزاحم حفظی پیش نمی آمد. چجوری میشه همه ما علم پیدا کنیم به احکام واقعی؟ هممون بهمون وحی میشد، مشکلی پیدا نمیشد دیگه. هیچ وقت برای انبیا مشکل تزاحم حفظی برای مولا بر نسبت به انبیا پیدا نمیشه. برای همین انبیا علیه السلام مأمور به حکم ظاهری مثل ما نیستن، که مثلا یه جایی به یک اصل عملی عمل کنن در احکاما، یا به یک مثلا امارهی بخوان عمل کنن در احکام. خب در موضوعات یه بحث دیگه است که حالا اون یه مصلحتی وجود داشته که مثلا پیغمبر در بحث قضا میفرماد انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، اون یه بحث دیگه است، اون بحث امارات موضوعیه نه امارات حکمی. الان بحث ما در حکمی. خب اگر میشد که مولا به همه ما وحی میکرد، ما همه میفهمیدیم خلاصه کجا حرام واقعا، کجا حلال واقعا، کجا واجب واقعا، خب مشکلی نداشت مولا دیگه. ما اونایی که واقعا واجب بود میتونستیم انجام بدیم، اونایی که واقعا حرام بود میتونستیم اجتناب کنیم، اونایی هم که واقعا حلال بود میتونستیم انجام بدیم یا ترک کنیم، هیچ مشکلی مولا پیدا نمیشد. دیگه اگر ملاکی حفظ نمیشد تقصیر خودمون بود، ما خودمون مخالفت میکردیم، یه واجبی رو ترک میکردیم یا یه حرامی رو مرتکب میشدیم، اون دیگه تقصیر ما بود، به مولا ربطی نداشت. ما دیگه همه راه رو میدونستیم، چاه و چاله و مین و منطقه صاف و همه رو میدونستیم، حالا دیگه خودمون میخوایم پامونه بزنیم رو مین، دیگه این ربطی به مولا نداره، خودمون با عمد و اراده این کار میخوایم بکنیم. اما الان مولا نمیتونه به همه ما علم بده نسبت به احکام واقعی. پس ما الان نمیدونیم احکام واقعی چیه، نمیدونیم چه چیز واقعا واجبه، چه چیز واقعا حرامه، چه چیز واقعا حلاله. تو اینجا آیه صد میگه مولا برای حفظ مصالح واقعی و مفاسد واقعی گرفتار تزاحم میشه. مولا گرفتار تزاحم میشه به خاطر عمل ما، به خاطر وضعیت ما، نه عمل ما، به خاطر وضعیت ما. چون ما جاهلیم نسبت به احکام واقعی، مولا گرفتار میشه که چیکار کنه که ما مصالح رو به دست بیاریم تا جایی که ممکنه و از مفاسد تا جایی که ممکنه اجتناب کنیم. آیه صد میگه اینجا یه وقت مولا میاد قوت احتمال رو در نظر میگیره، میگه آقا خبر واحد احتمال مطابقتش با واقع بیش از احتمال عدم مطابقتش، چون احتمال مطابقتش بیشتره، مولا میفرماد شما به خبر واحد عمل کنید. یعنی بالاخره مثلا 100 تا خبر واحد که به شما میرسه، مثلا 80 تاش مطابق با واقع، پس شما مصالح و مفاسد واقعی رو در 80 مورد میشناسید، 20 تاش مخالف با واقع، اب نداره. مولا دیگه میگه اب نداره دیگه، چاره ندارم که من که نمیتونم یه کاری بکنم اینا تمام مصالح و مفاسد واقعی رو علم بهش پیدا کنن که بتونن همه مصالح رو به دست بیارن و از همه مفاسد اجتناب کنم. میگه حالا 80% هم بهتر است هیچیه، خب 80% شما به دست بیارید، برید خبر واحد رو عمل کنید، ظواهر رو عمل کنید، چون ظواهر مثلا 80% 90% مطابق با واقع. اینجا قوت احتمال منشأ میشه که مولا ترجیح میده که حجت قرار بده مثلا خبر واحد رو یا ظواهر رو. خوب دقت کنید، حجیت خبر واحد نه در جعل حجیتش مصلحتی هست فی حد نفسا، نه در سلوک به این اماره مصلحتی ایجاد میشه. هیچی، اون چه که هست فقط مصالح و مفاسد واقعی هست. ولی مولا برای حفظ همون مصالح واقعی میگه آقا شما به خبر واحد عمل کن، چون این تعداد مواردی که با واقع مطابقه بیش از تعداد مواردی است که با واقع مخالفه. احتمال مطابقتش از احتمال عدم مطابقتش بیشتره. یه وقت مثل موارد شک بدوی، ما در موارد شک بدوی خب هیچ دلیلی پیدا نکردیم بر وجوب عملی یا بر حرمت عملی یا بر عدم وجوب و عدم حرمتش، هیچ نمیدونیم این چیه بالاخره حکمش. تو اینجا خب بالاخره این در واقع یا واجبه یا حرامه یا هیچ کدوم دیگه، مباح یعنی مستحب مکروه، مباح بالمعنی الخاص. مولا تو این وضعیت یعنی در موارد شک بدوی دو راه داره. یه راه این که بیاد بگه خب بالاخره بعضی از مواردی که شما شک میکنید در واقع واجبه، جایی که شک میکنید واجبه یا نیست، بعضیاش در واقع واجبه، جاهایی که شک میکنید حرامه یا نیست، بعضیاش در واقع حرامه. بگه اون بعضی چون مهمند، همون چند تا واجبی که در واقع هست یا چند تا حرامی که در واقع هست چون مهمه، شما باید احتیاط کنی. هر جا احتمال دادی واجبه عمل کن، هر جا احتمال دادی حرامه اجتناب کن. اگر این کار رو مولا بکنه میشه احتیاط در شبهات بدوی، همونی که نظریه اخباری هاست قبلا گفتیم. یه راه اینه. حالا ما بحث اثباتی نداریم که مولا کدومو انجام دادا، بحث ما فقط ثبوتیه. قبلا گفتیم ما میخواییم یه تصویر معقول برای جعل حکم ظاهری ارائه بدیم که با مبانی اشتراک احکام بین عالم و جاهل و تخطئه سازگار باشه، فقط همین. نمیخواییم بگیم کدومشه. یه راه دیگه هم مولا داره تو همین فرق در موارد شک بدوی، و اون اینه که ببینه اگر الان به عبد بگه تو هر جا شک کردی واجب یا حرامه عمل کن، واجب یا عدم واجبه عمل کن، هر جا شک کردی حرامه یا نیست ترک کن، یعنی احتیاط کن. مولا میبینه اگه بخواد به این عبد بگه احتیاط کن، این یه روز دو روز ممکنه تحمل کنه، روز سوم میگه برو بابا حوصله داری تو هم، این هم شد دین، همش من احتمال میدم واجب انجام بدم، احتمال میدم حرام ترک کنم، نمیخوام اصلا، نخواستیم ما. مولا میبینه این میزنه زیر اصلش دیگه، به هیچی پایبند نیست. میبینه خب اگه اینقدر بر این سخت بگیره این رم میکنه، ناچار مولا میاد میگه خب اب نداره، تو هر جا شک کردی حلاله یا حرامه انجام بده، هر جا شک کردی واجبه یا واجب نیست ترک کن، براءت جاری کن. براءت آیست میگه نکتش اینه، در واقع معنای براءت اینه که شارع اون مصلحت مطلق الانان بودن عبد رو ترجیح داده بر تمام اون مصالح و مفاسد واقعی. چون الان عبد آزاد میشه، میگه آخیش راحت شدیم، حالا چه خدای خوبی، بعد دیگه حالا بهش میگن نماز بخون میخونه، میگه اب نداره، حالا دیگه اینقدر اب نداره، اینقدر عمل میکنه. تو که گفتی حالا دیگه هر جا شک کردی، شک ابتدایی کردی، نتونستی بر وجوب یا حرمتش دلیل پیدا کنی برای تو حلاله، میگه خب حالا راحت شدیم. مولا میبینه این مصلحت مطلق الانان بودن بیشتره، میاد میگه آقا جان تو آزادی، راحت جاری کن. شهید صدر میگه پس در موارد احتیاط یا براءت، یعنی در موارد اصول عملیه در واقع حالا به یک معنایی، مولا به قوت احتمال کاری نداره، اصلا کار نداره که احتمال مطابقت با واقع بیشتره یا کمتر، به قوت محتمل کار داره. یه وقت میگه چون واجبات و محرمات واقعی مهمند تو باید احتیاط کنی، یه وقت میگه چون آزاد بودن این عبد مهمه که این احساس راحتی بکنه تا اطاعت پیدا بکنه مهمه، پس تو براءت جاری کن. اصلا کار نداره به این که احتمال مطابقت با واقع چقدره یا احتمال عدم مطابقت با واقع چقدره، کاری به احتمال نداره، به خود محتمل کار داره. اگر اون محتمل یعنی اون واجب یا حرام واقعی خیلی مهمه، میگه احتیاط کن. اگر نه، اهمیت اون به اندازه مطلق الانان بودن عبد نیست، میگه آقا آزادی، براءت جاری کن. حالا اثباتاً کدومشه، براءت جاری میشه یا احتیاط؟ اون بحثیه که تو بحث براءت و احتیاط باید بگیم اصولی ها میگن براءت جاری میشه، اخباری ها میگن احتیاط، ما اونجا اثبات میکنیم براءت. اون بحث اثباتیه، الان بحث ثبوتیه. آقای صدر میگه ببینید داستان حکم ظاهری اینه، شارع به خاطر مصالح و مفاسد واقعی که مال احکام واقعیه، به خاطر اونا حکم ظاهری رو جعل میکنه. چرا حکم ظاهری رو جعل میکنه؟ چون عبد جاهل نسبت به واقع. آقای صدر میگه ببینید این که همه علما از ابتدای تاریخ تا الان گفتن که حکم ظاهری در فرض جهل نسبت به واقعه، برای اینکه اگر عبد جهل نسبت به واقع نداشته باشه دیگه اصلا مشکلی برای مولا پیدا نمیاد. این جلسه طولانی شده، رفقا خسته شدن، دست شما در نگاه، بالاخره هر چنگایی خستگی رفقا در بید. ممنون آقا. بله، بنابراین آقای صد می فرمان این که میگن احکام ظاهری در فرض جهل نسبت به واقعه، نکتش اینه. از طرف دیگه ایشون یه نتیجه مهم میگیره و اون اینه که حکم ظاهری چه معدای اماره باشه چه معدای اصول عملیه، جوهرش با هم فرق نداره. ایشون میگه اونجایی که قوت احتمال رو مولا در نظر میگیره میشه اماره، اونجایی که قوت محتمل رو در نظر میگیره میشه اصل عملی، ولی اصل جوهر اماره با اصل عملی فرق نداره. چرا؟ ایشون میگه چون در واقع در هر دو حال مولا گرفتار یک تضاحم حفظی شده، یعنی در حفظ ملاکات احکام واقعی مشکل پیدا کرده، چون مشکل پیدا کرده ناچار باید ترجیح میداده، حالا یه وقت به ملاک قوت احتمال ترجیح میده میشه اماره، یه وقت به ملاک قوت محتمل ترجیح میده میشه اصل عملی. بعد بر اساس همین نظریه های صدر بعضی از احکام امارات و اصول عملیه را هم به دست میاره. میگه این که میگن مثبتات امارات حجت، مثبتات اصول عملیه حجت نیست، به خاطر همینه. وقتی یک چیزی احتمال داره، احتمالش بیشتره، به همون اندازه لوازمش احتمالشون بیشتره. مثلا وقتی میگه خبر واحد احتمال مطابقتش با واقع 80%، لوازم خبر واحد احتمال مطابقتشون با واقع چقدره؟ اونا هم 80% دیگه. وقتی این ملزوم احتمال مطابقتش 80% باشه، لوازمش هم احتمال مطابقتشون 80%. ایشون میگه وقتی اینو حجت میکنه به خاطر 80% احتمال مطابقت با واقع، لوازمش هم حجت میشه. اما در موارد اصول عملیه ایشون میگه به احتمال که کاری نداره، خود محتمل مطرحه. حالا این محتمل یک لازمی داشته باشه، ممکنه اهمیت لازمش به اندازه خودش نباشه، بنابراین ممکنه به خاطر این یه حکمی جعل بشه ولی لازمش چنین حکمی نداشته باشه. و همین دلیلشون میگه لوازم اصول عملیه حجت نیست. این بیان است که آقای صدر دارن که با این بیان نه مشکل تسبیب پیش میاد، چون اصلا حکم واقعی هیچ دست نمیخوره، مصالح و مفاسد واقعی سر جای خودشون، نه مشکل اجتماع مثلین پیش میاد، چون در واقع مولا حکمی جعل نمی کنه به اون معنا که بگیم حالا مثل حکم واقعی است یا ضد حکم واقعی. مولا به ما میگه که من برای حفظ احکام واقعیم، شما این طرف حکم واقعی رو بر اون طرف ترجیح بده، یا اینی رو که احتمال مطابقتش با حکم واقعی بیشتره بر اون طرف مقابلش که احتمالش کمتره ترجیح بده. یعنی همه یه کاری که داره مولا میکنه برای حفظ احکام واقعیه. اصلا داستان حکم ظاهری این نیست که شاره دوتا سیستم قانون گذاری داره، یه سیستم واقعی که بر طبق مصالح و مفاسد، یه سیستم ظاهری که ربطی به اینا نداره. نه، ایشون میگه یک سیستم واقعی وجود داره، احکام تابع مصالح و مفاسد جل میشن، بعد مولا چون میبینه عبد اطلاع نداره از اون حکم واقعی و میخواد اون مصالح و مفاسد واقعی رو حفظ کنه، اینجاست که مجبور میشه مولا براش یه سری علائم و نشانه ها، یک سری راه ها قرار بده که بتواند بیشترین احتمال مطابقت با واقع رو داشته باشه یا محتمل قوی تر رو بهش دست پیدا کنه. این بیانیست که آقای صدر دارن. البته من این بیان رو توی جزوه خیلی توضیح دادم، شبهات زیادی رو توی جزوه مطرح کردم، بهش پاسخ دادم، دیگه فرصت نیست که ما بخوایم به همه اونا بپردازیم. من میخواستم این بحث به این حدش مطرح بشه. البته بحث آقای صدر رو در طول مباحث آینده هم مکرر بهش برخورد میکنیم، مکرر بهش ارجاع میدیم. این شبهاتی که اینجا مطرح شده رو در جاهای دیگه دوباره باید پاسخگو باشیم، بنابراین این بحث ها اونجا دوباره مطرح خواهد شد. ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. درس ما امسال تمام میشه. خدا رو شاکریم که خدا توفیق داد یک سال دیگه ما تو خدمت دوستان باشیم. انشاءالله اگر خدا بخواد بعد از ماه مبارک رمضان، فکر میکنم نیمه شهریور ماه، حالا روز دقیقش قاعدتا روزی میشه که حوزه رسما شروع به فعالیت میکنه، حالا اون رو اعلام خواهیم کرد. فکر میکنم احتمال زیاد، البته الان من چون تقویم نمیدونم، فکر کنم 15 و 16 شهریور ماه درس ها قاعدتا شروع خواهد شد. انشالله اگر خدا بخواد ما عمری داشته باشیم، انشالله بعد از تعطیلات خدمت دوستان خواهیم بود. توصیه ما همیشه به دوستان در ایام تعطیل اینه که دوستان از این فرصت تعطیل استفاده کنن، یک برای جبران ضعف های علمی که احیانا در طول سال هست، نرسیدن بعضی چیزها رو خوب مطالعه کنن، خوب مباحثه کنن، اون قسمت ها رو جبران کنن، دو استفاده کنن از این فرصت تعطیل برای تکمیل تحصیلاتشون تو زمینه هایی که کمتر فرصت کردن مطالعه کنن، تفسیر، تاریخ، مسائلی که بالاخره یک طلبه نیاز داره به اونها، سه استفاده کنن از فرصت تعطیلاتشون برای تبلیغ. اگه درستون رو خوب خوندید، اگر کاستی درسی ندارید، تبلیغ فرصت و مجالش براتون وجود داره، به خصوص که حالا ماه مبارک رمضان هم در پیشه که فرصت بسیار خوبی است. انشاءالله دوستان حتما سعی کنن که از فرصت تبلیغ استفاده کنن. به هر حال وظیفه است، زکات العلم نشروه، این واجبه بر ما که در حد توانمون سعی کنیم اون دانشی رو که آموختیم توسعه بدیم، و مردم نیاز دارن به دانش شما. ما سالهاست پاسخگوی سوالات مردم هستیم روی اینترنت. الان سایت islamquest.net ما در حال حاضر به 16 زبان، البته 3 زبان دیگه هم آماده شده، ولی به خاطر اینکه نسخه جدید به اصطلاح نرم افزار سایت تا 1 ماه دیگه آماده میشه، ما فعلا اون 3 تا زبان رو اضافه نکردیم تا تو نسخه جدید اضافه کنیم. ما
در طول این سالهایی که پاسخگوی سوالات بودیم که الان بیش از شاید 15,000 سوال رو جواب دادیم، چیزی که واقعا احساس میشه اینه که خیلی از آحاد جامعه ما، حتی قشر تحصیل کرده ما، مطالب خیلی ابتدایی و خیلی روشن رو هم احیانا نمیدونن و خیلی از اینها آدم های متدینن. کسانی از ما سوال میکنن و سوالاتی میکنن که قاعدتا آدم احساس میکنه این آدم متدین نیست که چنین کارایی رو کرده که حالا سوالش رو میپرسه. ولی وقتی آدم سوال رو میبینه و نوع سوال رو میبینه، میبینه نه، بنده خدا متدینه، مشکلش این بوده که نمیدونسته که این کارا حرامه. مثلا کارایی که شاید مثلا برای یک کسی که آشنای به دینه جزء واضحاته، ولی در این حال اطلاعات مردم ما کمه. یعنی واقعا خیلی از مردم ما نمیدونن، حتی تحصیل کرده بعضی از احکام شرعی رو نمیدونن. یه وقتی اساتید ما میفرمودن، حالا میبینیم واقعیته، میفرمودن آقا مثلا یه جایی میری تبلیغ، برای مردم مسائل ساده رو بگید، مثلا وضو گرفتن رو بگید، غسل کردن رو بگید. فکر نکنید مردم بلدن. بعد میبینیم واقعا مردم بلد نیستن. طرف ممکنه دکترا داره، وضو گرفتن بلد نیست، غسل کردن بلد نیست. من خودم توی قم دیدم، قم شهریه که یه نفر آدم همینجوری سرشو بیاره از خونشون بیرون یه طلبه رو میبینه. یعنی اینجا که مثلا نمیدونم، فرض کنید ایتالیا نیست که، کل ایتالیا ما دو تا معمم داریم. یکیش هم این آقای آزاد بود که قبلا درس ما میامد، اون هفته پیش هم آمده بود، یکیش هم اون سفیر ماست در واتیکان. تو کل ایتالیا این دو نفر معمم هست. اینجا که قوم اینجوری نیست. بعد میبینی تو قوم، من خودم دیدم، بعضی وضو میگیرن مسئله ساده وضو رو بلد نیستن. مثلا نیست دستشون رو میشورن، دستشون خیس میشه تا اینجا، موقعی که میخوان وضو بگیرن تا اینجا رو میشورن، از مچ به پایین رو نمیشورن، نیست خیسه. این مسئله ساده، این بلد نیست. این چیزی سختی هم نبوده، از مشکل هم نبوده یکی بپرسه. میگه همه سرش در میآورد از خونه بیرون، یه طلبه پیدا میشد که بهش بگه آقا وضو میگیرن تا اینجا رو میشونن یا تا اینجا رو، اصلا نمیدونه. و بعد مثلا تو عمره دانشجویی، دانشجو میره میاد، بعد میگه ای من غسلم همش اشتباه بوده، حالا حکم عمرم چیه؟ دانشجو تو این همه سال توی مدرسه احکام اینا هیچی یاد نگرفتی؟ گوش نداده، دقت نکرده، بچه بوده، بازی گوش بوده، هرچی بود. برای همین شما فکر نکنید مردم مثلا نیاز دارن به اطلاعات پیچیده، مطالب سخت. نه آقا جون، همین مطالب عادی، مسائل عادی هم بلد نیستن. شبهات اعتقادیشون هم همینطوره. خیلی از شبهات اعتقادیشون از همون شبهاتیه که امام صادق به اون طرف جواب داد. اون طرف آمد گفت خدا میتونه این عالم به این بزرگی رو توی تخم مرغ جا بده؟ حضرت فرمود ای واره بابا، تو کوچیکتر از این جا داده. گفت ای کجا جا داده؟ گفت تو چشم تو. نگاه کرد گفت راست میگی، بلند شد رفت. خب عقلش اینقدر بود، چه میفهمید حضرت بگه نمیدونم ادخال کبیر در صغیر محال، قدرت خدا به امر محال تعلق نمیگیره. اینا رو میگفت، میگفت آقا دعا میخونی؟ عوام بعد وقت بعدی از این حرفا بهش میدن میگه اینا دعایه، نمیفهمه چی میگی. مثل بعضی از خطبه های نماز جمعه که این عوام میپرسه این چی میگه آقا، دعا میخونه. خب این مردم بعضی از این چیزای ساده رو بهشون بگید، شبهش رفع میشه، میره به راحتی زندگیشو میکنه. بنابراین دوستان نگران این نباشن که آقا من اطلاعاتم کامل نیست، نمیتونم برم تبلیغ. مردم به شما نیاز دارن و مهمترین چیز در تبلیغ این نیست که شما خیلی منبر آنچنانی داشته باشید، نمیدونم بیان آنچنانی داشته باشید. تو خوبه نداره، همه اینا هنره، هر چی داشته باشید بهتر، ولی از همه چیز مهمتر اینه که شما اخلاق خوبی داشته باشید.
مشیتون با مردم مشی خوبی باشه. وقتی مردم ببینن شما دلسوز اونهایید، میان دور و برتون، به حرفتون هم گوش میدن، ولو بیان اونچیرین نشته باشه. به اون بیان خیلی مردم نیازی نداره. اونی که مردم بهش نیاز داره اون دلسوزی است که انبیا علیهم السلام نسبت به مردم داشتن. شما هم اگر با این دلسوزی با مردم برخورد کنید، همدرد مردم بشید، میتونید انشالله تو مردم اثر کنید. بنابراین دوستان، ایام تعطیلی رو نه به عنوان تعطیلی، طلبگی تعطیلی نداره دیگه. طلبه که شدی تعطیلیت مرگه، قبلش تعطیلی نداره. تا نمردی باید کار کنی. بله، مراجع بزرگوار رو نگاه کنید، واقعا اینا درسه. من میبینم آقای صافی حفظه الله، خدا انشالله به ایشون قدرت بده، عزت بده، سلامت بده، با این حالشون، با این وضعیت جسمیشون، تا پریروز که درسشون بود تو این گرما، که واقعا برای من خیلی سخته که بیش از 40 سال از ایشون کوچیکترم، واقعا برای من سخته تدریس. من دیروز بین دوتا درس حالم به شدت بد شد، بعدش جلسه داشتم باز دیگه اصلا عصرش خیلی حالم بد شد. خب ایشون با این حالش، با اون وضعیت جسمیش، تو این گرما میاد درس میده، بعدش هم تعطیلی نداره، تفریح نداره، میره الان درس تعطیل میشه، باید استفتاءات جواب بده، مراجعات مردمو داره، این تعطیلی نداره، مراجع که تعطیلی نداره، کارشون از یه طلبه خیلی بیشتر، اصلا قابل مقایسه نیست. واقعا من برای همه آقایون مراجع تک تکشون دعا میکنم، واقعا اینها زحمت میکشن، واقعا جانفشانی میکنن. حالا ما هم که طلبه شدیم اینه دیگه، تعطیلی نداریم. انشالله دوستان از این فرصت استفاده کنن و ما را هم در این ایام که پیش میاد، رجب، شعبان، رمضان، انشالله از دعا فراموش نکنن. این ایام خوب رو انشالله به بهترین نحو برای ساختن خودشون، تکمیل قوای علمی و عملی خودشون انشالله ازش بهره ببرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.